بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشكاه أهل بيت عليهم الصلاة والسلام خاصة سيد الشهداء صلوات الله عليه صلواتي هدية بفهمي اللهم صل على محمد. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دوم رو جلیتر خط بفرمود. اللهم صل على محمد. بحثی که خدمت شما داریم تقدیم میکنیم عنوانش تقابل اسلام علوی و اسلام امویه و هر شب تکرار کردیم که این امویه با تأخیر بر همین وزن چیز دیگه است. یا اسمشو گذاشتیم جنگ روایت ها، یعنی کدام روایت از اسلام، یا جنگ دو اسلام، اصلا کدام اسلام، یا امام الاحرار از این جهت که بهش خواهیم رسید سیدالشهدا چگونه قل و زنجیر از پای حیثیت انسان دین و دنیا باز کرد، هم خودش حر بود هم امام الاحرار بود هم همه رو آزاد کرد. بس به کجا رسید؟ با یه سوال بسیار مهم که ده‌ها، من به جای اینکه محضر شما بیام پاسخ به شبهات بگم، مثلا 10 شب تو قدیر بحث کنیم که چه شد که ناگهان آلزایمر گرفتن مردم 70 روز چند روز بعد از قدیر، ناگهان همه رفتن جای دیگه. از یک جهت این سوال مطرح کردیم که رسول خدا چه کسی رو پس تربیت کرده بود که اینا اینطوری برگشتن. مجبور شدیم برای اینکه این بحث رو مطرح کنیم اینجوری عرض کنیم که جامعه سازی باید تمام جامعه توش در نظر گرفته بشه، همه توان این که از سر معرفت خالصا لوجه الله تئوری محض بنشینن یه جا توحید بهشون بگن اینا گوش بدن هضم کنن، همه اینطوری نیستن. امیرالمومنین صلوات الله علیه هم بگذاریم کنار، مثل سلمان و ابوذر و مقداد زیاد نیستن، کم پیداست اینجوری آدم، مثل میثم تمار زیاد نداریم. خب این اسلام اومده برای همه مردم اون عصر، حتی برای مثلا هند جگرخوار، همون قدری که سلمان و پیغمبر اسلام به اسلام دعوت کرد هند و ابو سفیان هم دعوت کرد دیگه، پیغمبر و امیرالمومنین امام اینام بودن و دوست هم داشتن، تلاش هم میکردن همه رو بیارن پای کار. باید چی کار میکردن؟ باید جامعه رو حرکت میدادن. برای اینکه جامعه رو حرکت بدن راهی نیست جز این که برانگیختگی ایجاد کنن، برای اینکه جریان ایجاد کنن، برای اینکه احساسات رو درگیر کنن. ما برای اینکه تو ذهنتون تا 30 سال انشالله بمونه از لفظ استفاده کردیم که دو جامعه زیاد اتفاق میفته، سعی کنیم فقط یه خورده معناش رو اصلاح کنه، اونم جوزدگی بود. گفت منتها برای اینکه جسارت به محضر رسول خدا نشه اینجوری تفکیک کردیم، گفتیم جوگاهی اساسش دروغه، جو درست میکنن دو تا قبیله میزنن 100 تا از هم میکشن، اصلا توش هیچ خبری نی، بیخودیه، یه هیاهوه. تو زمین فوتبال یه بازیکن یه کفکوری به یکی دیگه میزنه یا 30 تا صندلی میشکنه، 4 تا صندلی، 4 تا آدم، یه چش در میاد، سر چی؟ هیچی توش نیست، سر یه بادکنکه در واقع، یعنی تمام اون مفهوم باد بود، هیچی نبود. منظورمون این جو نیست، منظورمون از جو چیزیه که حقیقتا اگر یه نفر گوش شنوا داشته باشه گوش بده میشنوه عملم میکنه، مثل اینکه به خاطر خدا به فقرا کمک کنید، خیلی حرف خوبیه، قرض بدید به خاطر خدا به نیازمندان با نیت خالص. این خب آیه قرآن خیلی خوبه، ولی خب الان بگن آقا قرض بدید، میخوایم اینجا صندوق فرض کنید بزنیم، تو خیابون مثلا همین این خیابون اطراف بگن میگم میخوام صندوق بزنیم. همه انگیزه ندارن که. اما اینکه فضا سازی کنیم، مثلا خدای نکرده یه اتفاقی تو کشور میفته، یه گوشه از کشور مردم نیاز دارن، اون وقت مردم اولش اصلا هیاهو دارن. این جو منفی نیست، جو مثبت. یعنی مغزش یه کار خیره، یا یه اعتقاد درسته یا یک عمل درسته، برای اینکه کم کم عادت کنن راه بیفتن. مثلا شما نگاه کنید کل این واقعه کربلا رو ببینید. اگر قرار بود با منبر قرار بود عاشورا رو حفظ کنیم نگه داریم، امروز از عاشورا هیچ خبری نبود. حتی اکثر قد طرفداران فلسفه عاشورا طرفدار داشت، قد طرفداران مثلا علم رجال عاشورا طرفدار داشت، طلبا می نشستن دوره هم بحث می کنن. یعنی یه سطح خاصی از مردم، اینجوری عمومی نمی شد. بسیاری از معارف هست که اگر آدم بفهمه مست میشه. گاهی ما هم شانسی بعضی وقتا شده مثلا یه دو نصف شب آدم یه مطلعی پیدا میکنه، خدا میدونه تا نماز صبح دیگه نمیتونه بشینه آدم، یه وایساده را میره، یعنی چیزی پیدا کرده. ولی این به درد همه نمیخوره، هر کی یه علاقه ای داره، همه جذبش نمیشن. همه اینطوری نیستن، باید مثلا یه لحن مناسبی، یه سازماندهی مناسبی، یه قصه مناسبی. گوشت و مزه‌دار میکنن تا آشپزا تا بقیه بخورن، ولو که یه رون هم شده باشه. اینجوری همجوری لخم بدون ادویه مدویه، اون محضه هر کسی نمیتونه استفاده کنه. بذار شما این محرم رو ببینید، نسبت به قدیر ببینید، میگه چی کار کن؟ جو ایجاد کن. جو ایجاد کن سر یه چیز موهوم که نیست، سر قدیره که اصل حقه، ولی میگه جو ایجاد کن. تحریک میکنن، میگه یک قضا بدی همه انبیا و اوصیا حضرت زهرا اومده سر سفره، یه چیزی گفته که اصلا کله آدم سود بکشه. حالا میگفتش که لقاء الله در پی دارد، این کار رسول خدا انجام داد. عرض کردیم مشکلاتی داشت دیگه، آنچه گذشت نمیگم سری. عرض کردیم اشکالاتی تو این جو ایجاد کردن هست. تا حضرت زهرا عرض کردیم چه کرد و شهید شد و آغاز امامت امیرالمومنین شد. اونا چی کار کردن؟ چند تا کار کردن. یکیش چی بود؟ گفتیم برای اینکه نشه جو مثبت ایجاد کرد، میانگین ایمان رو بگرن پایین، چیکار کردن؟ فتوحات. یکی از اسرار فتوحات، ولع فتوحات اینه که یه آدمایی شدن تا قبل از این مجاهدان اسلام امیرالمومنین در رأسشون بود. امیرالمومنین خونه نشین شد، یه عده شروع کردن جنگیدن و رزماوری. مجاهدان دیگه امروز میگفتن چند سال بعد از پیغمبر، دو سال سه سال نه بگم زیاد بعد از پیغمبر، میگفتن سرلشکرهای سپاه اسلام کیان؟ چون مردم یاران پیغمبر تو مدینه بودن، اینا با بقیه خیلی ارتباط نداشتن. بقیه کیا به ذهنشون میرسید؟ اگرم میخواست از اصحاب پیغمبر باشه، خالد ابن ولید، محمد ابن مسلمه، اینا اومدن آتیش دادن در خون از زهرا. سرلشکرها اگه صحابی بودن، خیلی هاشون اینا بودن، یا نه اصلا صحابی نبودن، سرلشکرها اصلا پیغمبر رو ندیده بودن. اسلام معاویه آموز بود. سرلشکرها کسایی که اصلا نه اسلامی دیدن، نه مهاجرتی، نه جنگی، نه جهادی، نه کتکی، رسیدن به پول و پله اسلام، اونم غنایم، جواهرات، کنیز، رنگ و وارنگ. شما نگاه کنید یه روزی ببینید چقدر استاندارد جامعه اسلامی خاک بر سر شد. یه روزی سرلشکر اسلام تو جنگ ها امیرالمومنین بود، که وقتی در خندق دیشب آیه‌شو خوندیم تا دیدن اوه اوه همه جبهه کفر اومده وایساده گفتن خدا و رسول دروغ میگن، قرآن رو خوندیم دیگه، اینا دروغ گفتن، دیدی گول خوردیم. این هستا، ما خودمون یه فامیل داشتیم قبلا هم شاید گفتم، خدا رحمتش کنه، پسرش شهید شد، اوردنش بالا سر پسرش نگاه کرد گفت ننه کی تو رو گولت زد بردون جلو. این هم بخیر یه مدلیه بنده خدا، این داغ پسرش قاطی کرد. همه مادر شهیدا که یه تراز نیستن که. مادر شهید داریم رفت پیش امام، موقع اومدم شما رو زیارت کنم، برای بچه هم دعا کن. عکس اول رو نشون داد، امام دعا کرد. عکس دوم رو نشون داد، عکس سوم رو نشون بده، امام زد زیر گریه. میخواد چهارمی رو نشون بده، جمع کرد گفت اینا رفتن تو گریه نکنی. این یه مادر شهید بود. بالاخره تلکر رسول فضل نابعظم علاوه از بین انبیا هم بالاخره درجه بندیه. یکی همین فامیل ما بود، خدا رحمتش کنه. فشار آقا شوخی نیست، آدم باید پدر یا مادر بشه از دست بده بعد ببینه که حرف نزدن یعنی چی. اونم فکر مثلا جو زده کردن بچه‌ش رفته اون جلو مولوا، بچه‌ش طلبه هم بود. خدا همه شهدا رو که رحمت شدن مجاور و مقیم کوی سیدالشهدا قرار بده، پدر مادرانشون رو اجر وافر بده انشالله، ما هم انشالله اونها رو داغوی ما قرار بده، انشالله بهشون ملحق بشیم. یه روزی امیرالمومنین وقتی میگفتن اسلام، همون اسلامی که 300 400 500 تا سرباز داشت، شمشیر آنچنانی نداشت، اسب فلان و شتر سلوکس نداشت، ولی امیرالمومنین داشت. هرچی اون فریاد زد هیچکی جرئت نکرد جاش بلند شه. چون دیدن اینجا جوماف جواب نمیده، امر ابن عبدود نیزه 4 متری و شمشیر و اینجا جای شوخی نیست که مثلا کسی بیاد الکی جلو. سه بار امیرالمومنین غیرت الله جست که نمیتونه تحمل کنه این فرق اسلام مسخره کنه. حضرت آمد بشین علی جان، بعدن رقیب میشن، بذار آقایون اگه توانی جایی میخوان نیمدن. وقتی امیرالمومنین رفت و او رو زد زمین، نگاه کردن دیدن تن به تن که می جنگیدن، غنیمت مال این جنگ تن به تن مال این یکی بود. زره امیرالمومنین می رفت بیرون برای یه مثلا غیر مسلمون آب می کشید، سه روز تو هفته بیرون شهر، سه روز تو هفته فراق از زهرا رو تحمل می کرد برای اینکه یه لقمه نون حلال بیاره تو خونه. زرهی که تن اون بود 15 سال می تونستن باش زندگی کنه. همه نگاه کردن زره اصلاش در نیاورد. وقتی برگشت وام گفت چرا زره رو در نیاوردی؟ میدونی چقدر میارزید؟ جواب نداد از ره. پیغمبر فرمود علی جان بگو بهشون. حضرت فرمود وقتی کارشو میخواستم یک سره کنم، میگفت به من گفتش که من آبروی این سپاهم، امر ابن عبدود، منو برهنه نکن، منو برهنه نکن، نه زرهمو در نیار، یعنی کلن برهنم نکن. منم دست بهش نزدم. خواهر عمرو وقتی اومد میدان یه چیز استثنایی بود، یه عرف بود دیگه، اینه این که مثلا مسابقه میدن دو نفر پول میذارن وسط برنده میبه، عرف هستن. اومد وقتی دید جنازه داداشش مسله نیست، سالمه، فقط کشته شده، زره تنشید، وای به حال لباساش، شعر گفته در کتاب لغت ها، شعر خواهر عمرو ابن عبدود هست، گفت لو کان قاتل و هو غیر قاتلهی، اگر غیر از علی ابن ابی طالب رو کشته تا زنده بودم گریه میکردم برات، ولی تو رو مرد کشته. یه وقتی استاندارد جامعه اسلامی بود که سرلشکر اسلام علمدار امام هادی تو زیارت قدیریه فرمود امرک علا جمیع المواطن، در همه جنگ ها امیر تو بودی، حامل و رایت رسول. یه وقت استاندارد این بود، این یه اسلام. یه وقت استاندارد چی شد؟ استاندارد فرمانده سپاه اسلام کی شد؟ نه مسلمان پیغمبر دیده بودن، نه هیچی، هر اتفاق اونجا ممکن بود بیفته. یه روزی پیغمبر در بدر وقتی اسیر گرفته بود، تو همون جنگ بدر معلوم بود این گروه دوم چه شکلی میشن، یه آیه داریم در قرآن توبیخ کرده واسه چی شما رفتید اسیر گرفتید، سوره مبارکه توبه است. برای چی رفتید؟ اینا چیکار میکردن؟ امیرالمومنین در جنگ ها، آقا وقتی شما تو جنگ می جنگی اونجا باید به فکر پیروزی اسلام و از بین بردن مانع باشی دیگه، خطر رو برداری. امیرالمومنین وسط جنگ می زد و می رفت. یه عده از اینا که بعدن شدن فرمانده اسلام، 4-5 تایی می گشتن توپل ها رو سوا کنن، توپل از اونایی که دارایی دارن، مثلا این خوبه، این مثلا چند نفری حمله می کردن، یه پولا رو می دزدیدن. اسیر گرفتن اینطوری قرآن توبیخ کرد، فرمود تا وقتی خونه اینها رو نریختید برای چی اسیر میگیرید؟ یعنی یه وقتی وسط جنگ اسیر میشه، خب با اسیر باید مدارا کنه، همون شرایط که شنیدید. یه وقت داریم میجنگی وسط جهاد فی سبیل الله، طرف درشتا رو سوا میکنه که ازش چیزی بکنه. اینا یه فکر، پیغمبر اکرم اسیر گرفته بودن آورده بودن، پیغمبر فرمود که خب تو کی هستی؟ اسمت چیه؟ بچه کجایی؟ چند تا بچه دیگه؟ 5 تا دختر دارم، از واسه اینو آزاد کن. دقت می‌کنیم؟ این دو تا فکر بود دیگه. همون موقع هم دو تا فکر بود. در واقع یه فکر پیغمبر بود، یه فکر جاهلی، منفعت طلبی. ورق برگشت و رئیس بت پرستا شد رئیس اسلام. همش هم دیگه این به بعد با قال رسول الله، قال الله و احکام و وجوب و اینا صحبت میکرد. اینجا یه اتفاق افتاد، این تقابل شد، تقابل اسلام ولایتی، یه اسم دیگه اونو اضافه کنیم، و اسلام سلطنتی. یه اسلام همه هیمنش به سلطنتی بودنشه. گفتن چرا ما قبول نداریم؟ در تاریخ چند جا گفته، به ابن عباس گفته میدونی برای چی ما نذاشتیم علی بیاد؟ شما برید تو فضای رقابت‌های سیاسی، اگر مثلا دو تا حزب فرض کنید تو کشور مثلا هست، یه حزب دولت رو بگیره، مجلس رو بگیره، قوه قضاییه رو بگیره، اوقاف رو بگیره، اون یکی ها خفه میشن دیگه. میگن سعی کنیم چیکار کنیم؟ توازن رو. اینجا بحث قدرته، درست؟ اگر طرف دنبال خدا باشه، میگه ببینم کی شایسته است اونو منصوب کنم. اگه دنبال قدرت حزب خودش باشه، بهترین آدم روی زمینم باشه، عزم میکنه و هر کی شده رو میگذاره. اگه حزبی نگاه کنه، قدرتی نگاه کنه. اگر نه، ممکنه که یه آدم 100% مخالف حزب خودش ولی برای مناسب منافع کشور رو. حالا فرض کنید یه کسی هم پیدا بشه اینطوری باشه. دقت میکنین؟ نگاه وقتی معطوف به قدرت باشه، شما میگی هم حزبیم. هم حزبی. اصلا مهم نیست کیه. این یه تفکریه که توی نفس پرستا فراوونه. شاید اینو قبلا هم من گفته باشم. یه گروهی از خزرجیان به ناموس پیغمبر بهتان شنیع زدن. به یکی از همسران پیغمبر یه بهتان شنیع زدن. خب زن شوهردار اگر یه همچین اتهام بهش زده بشه، هم اتهام زننده مجازاتش سنگینه، هم اگه خدا نکرده اثبات بشه این اعدام باید بشه. به همسر رسول خدا. یعنی چقدر اینا پرده در بودن؟ خدا اینا کرده، ما هم چیزی نشدیم مثلا راجب معاذالله، راجب مثلا همسر مرجع تقلید این حرفای چرند معاذالله کسی بزن. وای به حال خاتم انبیا. اینا استعدادشو داشتن. آیه نازل شد. حالا اینجا چه بلایی سر پیغمبر اون اسلام اموی آورده، چه جسارتهایی به پیغمبر کرده، از موضوع بحث بیرونه. یعنی خدا شاهده باید مثلا آخر سفر به جای اینکه بگن مسله کردم رسول خدا رو، من این قصه رو کاملش رو تعریف کنم که شما این شخصیت پیغمبر رو مسله کردن. اینا گفتن خود پیغمبرم گفته آره این معلومه که این کارو کرده و چی شده و، یعنی معاذالله پیغمبر مستحق حق حد قذف معاذالله نستجیر بلاد. کی این کارو کرده؟ تریبونای همون اسلام اموی. آقا اینا بهتان زدن به همسر پیغمبر. آیه نازل شد 11 نور، تبرئه کرد اون همسر پیغمبر رو. اینی که به یه همسر بهتان زدن بین همه مسلمین چی آقا؟ مشترکه. حالا شخصش کی بود تو بحث ما مهم نیست، همینی که یکی غلط زیادی کرد به همسر پیغمبر بهتان زد. آیه نازل شد که اون زن بیگناهه، به جای اینکه دادگاه تشکیل بدن اینقدر کار خرابه پیغمبر اگه دفاع کنه فایده نداره. میگن بله دیگه معاذ الله هر کس ناموسش خرابم خود آبروش حفظ کنه. که همون جوگیرایی که یه روز میگن پولو میده به فامیلاش که مکیان پاش بیفته به ناموسش هم میگن بله دیگه خدا نیاره آقا آدم خدا قسمت نکن بره خلاص طرف برای دفاع از ناموسش لذا قرآن وارد شد دفاع کرد از زن پیغمبر که اینا نتونن حرف بزنن. خب جمع شدن بگن آقا یه چهار تا تو خزرج غلط زیادی کردن، حق اقلش اینه که حد غصب بخورن. یه دونه از اوسی ها همون یکی حزب گفت یا رسول الله گردنشون رو بزنیم. رئیس خزرج گفت گردن باباتو میزنن. جلو پیغمبر نشسته بود اینا شاخ به شاخ یقه به یقه. حضرت فرمود که لا ینبغی عندی التنازع، پشید برید. محاکمه نکرد. چرا؟ اونی که برای رئیس خزرج مهم بود این نبود که ناموس پیغمبر جسارت شده الان هر کی هر غلطی کرده بابای من، پسر من، فامیل من، فامیل شما باید مجازات بشه. دیگه این غلطا کسی نکنه. نه. این مال قبیله ماست. این همون نگاه معطوف به قدرت و هوس. این زمان پیغمبر هم بود، بالاخره آدمای تربیت نشده یا نیمه تربیت شده اینجوریان. اینو گفتم که برگردیم. ابن عباس گفت میدونی چرا علی ابن ابی طالب نذاشتیم به حکومت برسه؟ این همین نگاه معطوف به قدرت و حزبی رو ببینید. ما دیدیم در بین قریش تیره های مختلفی هست. بنی هاشم یه نبوت داره، یعنی نبوت و معادل سلطنت گرفته. مثلا شما نمیگی اه فومنی ها یه بهجت دارن دیگه عارف نمید داشته باشن، چه ربطی داره؟ شیرازی ها مثلا صاحب عربه دارن، مثلا مرجع بعدی باید اصفهانی باشه. من میگم علم اتقا که حالا شیش دورم از یه شهر باشه، رئیس جمهور نیست که بگی دو دوره. این اصلا نگاهش به نبوت نگاه سلطنت بود. گفت دیدیم سلطنت دارن خیلی گردن افرازی میکنن. میگم ما یعنی توی این رقابت یه برگی رو کردن. اگر توی رقابت پول رو میکردن اینا میرفتن جور میکردن. قابل رقابت بود پول. دو تا شعر میزدن به کعبه، اینا چهار تا شعر میزدن به کعبه. ولی نبوت قابل رقابت نیست. یعنی همیشه یه بازی رو باختیم. بازی دوم هم اگه میومد قرار بود خلافت هم باسه اینا باشه دیگه همیشه ما شیشتایی بودیم دیگه. درد نمیخوره. نذاشتن. نگذاشتیم. هر دوشو گفته. نگذاشتن منظورش قریشه، نگذاشتیم هم گفته. مثلا نگاهش به نبوت این نیست که یک امام نبی هادی هدایتگر از بالا اومده استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، شما رو زنده کنه حیات طیبه بهتون. نه آقا، اون به نبوت چی نگاه میکنه؟ ببین یه چیزی رو کردن، ما که همینجوری طایفمون عقب بود، حالا دیگه نبوت از کجا بیاریم؟ حالا خلافت هم روش. اصلا این نگاه ببین به دین و اینا کار نداره. منتها بعد از پیغمبر نمیشد بگن ما به دین کار نداریم. مثل گوشن اسلام. یه طرف نگاه اسلامیست که رهبرش خدا روی زمینش پیغمبر امیرالمومنین استاندارد هدایتش اینان، یه طرف هم اونان. نگاه سلطنتی و هی هم به این دمیدن. اگر نبوتی باشه وقتی رئیس جامعه امیرالمومنین یا نبی اکرم باشه، اگر مردم گناه کنن پناهگاه دارن. جاؤو که فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. تاریخ یادش نمیاد کسی گناه کرده باشه بره در خونه او زجه بزنه. میگفت اگه اون گناه کرد بیاد من شاید بتونم براش کاری بکنم. بعد سراغ او میرفتن. برای چی میرفتن؟ سلام علیکه گرم کنیم شاید پستی بهمون برسه. نگاه معطوف به قدرت، این نگاه معطوف به هدایت. دو تا اسلام. جمعیت هم زیاد کردن برای اینکه نشه وجدان عمومی رو بیدار کرد. مرحله بعد این نکته از امیرالمومنینه. یه عده مخالفت میکنن با این جریان. بالاخره همه که بیدین نیستن. یه عده‌ای که توی اون جو قبلی علکی اسلام آورده بودن، از ترس اسلام آورده بودن، بعد از فتح مکه اسلام آورده بودن، پیغمبر که از دنیا رفت اینا برگشتن. دقت میکنی؟ حدودن شکست خوردیم اسلام. اینا با اونا شروع کردن به جنگیدن. یه دم طرفدار امیرالمومنین یا خلاف فکر اینا بودن. دیدن وقت خوبی الان تصفیه حساب کنیم. اینا رو به اسم پیغمبران دروغین یا مرتدین به خدمت اینا هم رسیدن. خب جامعه حساب کار دستش میاد که ای با حکومت مخالف باشی بهت یه برچسب به ارتداد میزنن، گردنتو میزنن. هر اتفاقی تو کربلا افتاده ریشه در همون 10 سال 15 سال اول داره. اینا مخالفای خودشونو قلقم کردن. تمام کسانی که کشتن مسلمون نبودن، عرض میکنن. همیشه وقتی میخوان به یکی یه نسبتی بدن چیکار میکنن؟ قدیما اینجوری بود، مثلا فرض بفرمایید یه عده بودن، اینا مثلا فرض کنید فاسق بودن، صوفیایی بودن که مثلا اهل فسق و فجور بودن. حکومت وقتی می‌خواست یکی رو اعدام کنه زورش نمی‌رسید، میگفت صوفیه، دو نفر شهادت میدن صوفی اعدامش می‌کردن. دقت می‌کنی؟ یعنی یه نسبتی که جامعه قبیح می‌دونه رو به طرف می‌دادن بعد به خدمتش می‌رسیدن. مرتد خب معلومه حکمش چیه. کسی که با اسلام جنگیده معلومه حکمش چیه. یه نسبت، کما که تو کربلا هم همینو گفتن دیگه. نسبت خروج دادن، نسبت بغی دادن. یعنی یه برچسب دادن که بشه کار کرد. جامعه رو باید چجوری اداره کرد؟ یا به روش پیغمبر، اون وقت باید یکی باشه که یا پیغمبر باشه یا امیرالمومنین. از عهده هر کسی بر نمیاد که. یا باید چی کار کنی؟ روش تو عوض کنی. روش رو عوض کردن. روش چیه؟ گفتن که چند تا کار کردن. کم کم این میخوام بگم اسلامی که بعدن اسمشو میذاریم اموی، حتی هنوز بنی امیه به کار نیومدن، چجوری این جور درست شد؟ چی کار کنیم؟ چند تا کار باید بکنیم. یک، یه فضای امنیتی سنگین ایجاد کردن که مردم هر لحظه احساس میکردن کسی پشت سرشونه، دوربین مدارس اینا رو میگیره. این تحلیل امیرالمومنین هم هست. جعلها فی حوزه خشناء، پیچ خشونت رو اینقدر پیچید و با خشونت حیرت انگیز مردم رو تحقیر کرد. یعنی چی؟ اینو من یه جای مفصل گفتم، الان فقط میخوام اشاره کنم برم. یعنی چی؟ یعنی این که آقا مردم تو خیابون راه میرفتن هر لحظه منتظر بودن کسی بیاد اینا رو بزنه با شلاق. برای چه جرمی؟ جرمی که نمیدونم. وقتی کتک میخورن گفت چرا میزنید؟ میگفتن برای اینکه این جرمه. مثلا زن و شوهر تو خیابون با هم حرف می‌زدن شلاق می‌خوردن. او چرا گفتش که نباید با هم تو خیابون حرف بزنید؟ از کی؟ از همین الان. یعنی اول کتک می‌خورد بعد قانون ابلاغ می‌شد. می‌بینید که طلبه‌های بحثی دارن میگن عقاب بلا بیان قبیحه. یعنی آقا اگه بخوای کسی رو داغ و درش بزنی، مجازات کنی، جریمه کنی، اول باید بگی این منطقه تحت ترافیکه، بیای جریمه می‌شی. نه اینکه بیای بگن 100 هزار تومان بده تق چراغ ماشینم بهش کنن. بگی چرا؟ بگی برای اینکه از الان قانون شد. این اتفاق برای چی اتفاق میفته؟ مثلا عقلشون نمیرسید اول اعلام کنن بعد بگیرن؟ نه، وقتی این اتفاق میفته برای 33 کار بیخودی شلاق زدن. مردم برای 333 مورد دیگه هم میترسن. میگه همینی که ترسوندمت کافیه، طرفو بترسونید که همش میترسه از پشت بیاد، حواسو جمع میکنه دیگه، دوز احتیاطشو هم میبره بالا. لازم میفهمید دارن چی کار میکنن دیگه. چجوری اونا چجوری دارن رو جامعه کار میکنن؟ میتونست قانون بده زن و شوهر حق ندارن بیان بیرون. مرد خوشگل باید تبعید کرد، چشماش زیبا باشه تبعیدش کنی. بعد نماز ظهر و عصر اگر دو رکعت مستحبی خونی شلاق میزنی. تو ماه رجب روزه مستحبی بگیری شلاق میزنی. خب این کارا چیکار دادی؟ یعنی به چیزایی که عقل جنم نمیرسه. شما حساب کنید توی جامعه یهو طرف شلاق رو چرا بیان؟ برای اینکه روزه بودی. طرف از فردا هر کاری بخواد بکنه میترسه که شلاق بزنن بعد قانون کنن. این خودش مقدمه تحقیره. خدا در مورد حضرت موسی و ماجرای فرعون و اینکه فرعون چجوری این مردم به بند کشیده بود چی فرموده؟ فاستخف قومه. نتیجهش چیه؟ فاتاو. اینا رو تحقیر کرده بود، تحقیر کرده بود دیگه، شخصیتش از دست داده بود دیگه، مطیع میشه. آدم ها تبدیل شده بودن دور از محضر شما به الاغ، حمار تاهونه، الاغی که چشمشو میبندن هی میچرخوننش سر جاش آسیابو بگرده، این اگه چشمشو نبندن دو روز به چرخه افسردگی میگیره بعد والیوم ده بخوره. چشمشو میبندن صبح تا شب میچرخه نفهمه یه جا وایساده، سر به زیره، هرچی بار بزنیم صداش در نمیاد، اعتراض نمیکنه. میتونست قانون بده شریعت و قرآن و سنت به اضافه 300 تا اضافه کنه، این کارو نمیکرد. اول میزدن تو جمع وسط مردم، نه یواشکی، هر لحظه هر کسی میگفتش که نکنه اینم یو خلاف باشه، همیشه ترس داشت. الان من اینجا نشستم دستمال سبز بستیم نکنه شلاق داشته باشه بعد نارنجی بندیم پیرنه، مثلا فرض کن آستینم از مچم گذشت نکنه شلاق بزنه، شاید بعد 2 سانت قبل از مچ باشه، نمیدونی که جوراب شلاق نداره. یعنی وقتی شما برای 32 مورد بی جهت طرفو گرفتی زدی، از طرف خواستگاری کردن گفت نمیخوام شلاق بزنم، غلط کردی نمیخوام. عملا جامعه دیگه کلن برده است. یه اسلام اسلامیه که از توش آزاد نمیخواد، برده میخواد. کمیت رحمت الله علیه جلو امام باقر شعر خونده گفت فدای شما بشم که اگر شما به حکومت برسید مردم آدم حساب میکنید، اینا به حکومت برسن ما رو الاغ حساب میکن. یه جوری با خشونت شخصیت ها رو یه جوری له کردن، خبر دادن یه آقایی مثلا لباس نو پوشیده اومده تو خیابون، دستور داد لباساشو پاره کنید، سر و ته سوار الاغش کنید، بیاد تو میدون بگردونیدش، شلاقش بزنید. آقا ما این مفسد اقتصادیه، حرام پوشیده چیکار کرده؟ من هی میخوام مثالای متنوع بزنم شما ببین دیگه کلن هر کی هر کاری میخواست بکنه ممکنه اون شلاق بخوره، کسی هم میتونه حرف بزنه. و اینکه تو جمع شما هی مردمو بزنی، امیرالمومنین تو یه جمله در نهج البلاغه فرمود جعلها فی حوزة خشناء یغلظ کلمها و یخشن مسها و یکثر الاثار فیها و الاعتذار عنها، فرمود یه کاری کرده بود با اینا، مثل این که افسار رو که تو بینی حیوان قرار میدن اینو هی بکشن سرشو به خاطر تکون بده بینی پاره میشه، یعنی هر لحظه افسار همه از همه جا میترسیدن اتفاقی نکنه بیفته. اصلا جامعه رو مریض کردن که وقتی امیر رو اومد همه طغیان کردن، یعنی عادت کردن اینکه بیاد اینا رو هی بزنه. جامعه رو تبدیل کرده بود به استابل، نفس کسی نمیتونست بکشه. اون اسلام با این اسلام پیغمبر فرق داره. در اسلام پیغمبر امیرالمومنین اگه یک کنیز نصف شب یا قبل مغرب بعد مغرب گریه کنه، امیرالمومنین که خودش حاکم جامعه اسلامیه این همه مشکل داره، 3 جنگ بزرگ داره، همه مقدسا باش در افتادن، پولدارا باش در افتادن، وقت نداره اصلا، وای میستون که برای چی گریه میکنی؟ تجاوز نشده گریه میکنه که برای اینکه پولمو گم کردم نمیتونم چی برم بگم به صاحبم، ممکنه یه چک به من بزن، مثلا خودم میام من ضامن میشم. اون یه اسلامه، اینم یه اسلامه. بعد اون اسلام 500 سال تبلیغ شده که بشه اسلام اصلی. اون اسلام عرض کردم حالا نوبت نرسیده که وقتی پسرش اومد به امام حسین گفت چی کار داره به این کارا، بیا تو مدینه یه زندگی آبرومند، حضرت همون افن لهذا الکلام ابدا مادامت السماوات و الارض، ننگ به این کلام ابدا تا وقتی آسمون رو دارین برپاس. این دوتا فکره، دوتا فکر چجوری به وجود اومده؟ تفکر جاهلی که قبل از اسلام بود، 4 روش گذاشتن اومد تو اسلام. در دوره قبل از اسلام عرب اسیر نمی شد، در دوره بعد از اسلام اگر از این اهل حق باشن، سه چهار مورد، دو مورد داریم شد. در دوره جاهلیت در ماه حرام نمی جنگیدن. یعنی اینا یه اسلامی درست شد که ابو سفیان به خوابش هم نمیدید که در دوره بت پرستی بشه این کارا رو کرد. به خوابم نمیدید. خیلی چیزا رو منبر امام صادق سلام الله علیه نمیشه گفت که اینا چه کثافتکاری هایی کردن به اسم اسلام. در دوره او اولین قدم چی بود؟ خشونت. وقت گذشت. دومی رو فقط عنوانش عرض میکنم که بگم این چه اسلامیت توش در اومد. دومی این بود که توی یه جمله فسقه و فجره دنیا دوستان، ابوذر مبوذر که همش تو نماز، اینا دنیا نمیفهم. کارگزاران با از فساق انتخاب بشن، این یه اسلامه. حالا عرض میکنم کارگزاران از فسقه و فجره به جای اینکه از مؤمنان انتخاب بشن از فاسقا استفاده کنن، بلکه از کسایی که در فسق شهره بودن از اینا. هم رؤاس در دوره جاهلی روش نمیشد کسی رو نگاه کنه، بعدن اومد حکومت یک کشور رو بهش داد. الان میگم که تو روزه نمیتونم بگم، اینی که شما میبینید این براعتی که اینقدر درست سر جاش باید استفاده بشه ما داریم و در خانه اهل بیت از کودکی براعت یاد میدادن. وقتی امام جواد محضر امام رضا رسید، سر مبارکش پایین بود رو زمین خط میکشید. حضرت فرمود که برای چی اینقدر شما ناراحتی؟ 4 سالش بود امام جواد. فرمود که بالاخره یه روزی من میرم از اونا انتقام میگیرم. اونجا حضرت فرمود فدای تو بشم انت لها، الان تو شایسته امامتی، تا براعت نداشته باشی نمیشه. امشب روزه حضرت عبدالله رو میخواییم بخونیم که وقتی دید دارن به سید الشهدا حمله میکنن، من اونجا وسط روزه نمیخوام این خواهم گریه کنیم با هم. وقتی دوید گفت یبن الخبیثه، فوش نمیداد، راست داشت میگفت. یعنی اینا یه اسلامی درست کردن تا از اینا پرده برداری نکنی مردم فکر میکنن اینا مسلمانن، اینم اسلامه. خروجیش هم اینه که پسر پیغمبر رو بکشن، قربتن الالله. این خانواده از کودکی اهل براعتن. شیعه غیر براعتی ما نداریم، البته شیعه غیر تقیهی هم نداریم، شیعه غیر ولایتی هم نداریم، شیعه پیروه کلن، خودسر نیست. اینکه کی ابراز کنه تابع دستوره، ولی تو قلبش همین رو میفهمید یک دهفی ها مؤمن حتی یلقا ربه، جگرش میسوزه اسم اینا بیاد گر میگیره تا زنده است. اینجا بحث رو نگر میدارم. پس یکیش خشونت و تحقیر، بعدی رو کارگزارا که اسلام سازی کردن. امشب غیر از زهرای مرضیه سلام الله علیها، صاحب اعضا امام مجتبی روحی له الفدا هم هست. قبلا من اینو زیاد عرض کردم، امام حسن لحظات آخر عمر شریفش اگر این وصیت رو نفرموده بود، سید الشهدا نسبت به هر یتیمی روایت اینه کنت ربیع الایتام، بهار یتیمانی. تا وقتی تو این نقلای متأخر هست که وقتی دختر مسلم که امام دایی او میشد بغل گرفت و اینا، گفت خدا سایه شما رو سر ما نگه داره. همین هم هست، با وجود امام کسی یتیم نمیشه. یادگار امام حسن هم هست، از یه سالگی هم در آغوش امام حسین بزرگ شده. امام حسن لحظات آخر فرمود حسین جان برا بچه هم پدری کن، اینم دستور امام سید الشهدا است. دیگه خیلی کار سخت میشه. از طرفی عظمت آقازاده حضرت مجتبی رو ببینید، آخرین داغی که سید الشهدا دیده، این آخرین آزمایش سید الشهدا است. معلومه از همه بیشتر داغ این داغ رو اذیت کرده، آخرین داغشه. وقتی میخواست بره سمت میدان فرمود زینب جان، رابطه بین عبدالله و سید الشهدا رابطه وصف نشدنیه. سنش انقدر کوچک نبود که شما بگی متوجه نیست سمت میدان داره میاد. این همه داغو که خورد خورد تو 10 شب به ما میگن همش توی یه نصف روز به امام حسین وارد شد. فرمود زینب جان دست عبدالله رها نکن، هم باید خیمه ها رو به پات حضرت، هم دلش تو قتلگاه زینب کبرا، بذار یه جایی وایساده داره میبینه، حواسش هست دست عبدالله محکم گرفته. یا صاحب از زمان، نگاه کردن دیدن حضرت دائما در حال حرکت کردنه، اگر یه لحظه وایسه تیر اصابت میکنه، دائم 4000 تیرانداز دارن تیر میندازن، حضرت هم دائم حرکت میکنه. فدای لب تشنه، یا ابا عبدالله لب تشنه، جگر سوخته از داغ. فوقف یستریح ساعتا، یک لحظه مکس کرد برای اینکه نفس بگیره. فاتاه سهم له 3 شعب، یه تیری به سینه مبارکش، دست گرفت زیر این تیر، خونها رو نگه داشت، یه نقلینه به آسمان پاشید. سخت شد این خارج کردن تیر، ضربات بعدی اومد من توان ندارم. فقط یه اتفاقی افتاد که دیدن نوشتن فسقط الحسین انفرسهی علا خده الایمن، از بالا با صورت هستم، دشمن فاصله شو کم کرد، شمشیرها که بلند شد زینب کبرا دست رو سرش گذاشت، یا رسول الله، دستو که آزاد کرد عبدالله دوید. مثلا اینجور فکر کن، مادرم به من گفته یه روزم بابام توی اون حادثه بود نتونست از مادرش دفاع کنه، والله لا افارقهم. اینجا بود صدا زد یبن الخبیثه، میخوای عموی من رو بکشی؟ شمشیر که داشت میومد فتقاه به یده، دستشو آزاد کرد. اتفاقی که افتاد این بود، نوشتن فعتن نها به جلده، استخوان شکست، دست از پوست آویزان شد. دست که از پوست آویزان شد یاد یه جایی افتاد، فناد الغلام یا اما